اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه خبری این ساعت به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی به شما ترتیب داده شده است. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که کشورش با تعهدات خود در قبال افغانستان عمل خواهد کرد، اما به گفته ای وی اکنون زمان آن فرا رسیده تا سربازان افغان برای کشورشان بجنگند. آقای بایدن روز سه‌شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که رهبران افغانستان باید متحد شوند. رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به افزایش حملات تهاجمی طالبان و بلند رفتن سطح خشونت‌ها در افغانستان گفت که او از تصمیمش مبنی بر خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان پشیمان نیست. پیش از این اظهارات رئیس جمهور بایدن، جن ساکی سخنگوی قصر سفید در واکنش به افزایش حملات طالبان گفته بود که نیروهای امنیتی افغان تجهیزات و آموزش‌های لازم را برای جنگیدن با طالبان دارند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با اشاره به تشدید حملات طالبان بر شهرهای این کشور میگوید که طالبان با این حملات توافقنامه صلح با آمریکا را نقض کرده و تمام جهان را فریب دادند. آقای اتمر در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال گفت که حمله بر شهرها منجر به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و جامعه جهانی خواهد شد. او گفت که حملات طالبان بر شهرهای افغانستان نه تنها سبب بی‌جا شدن افغانها و پناهنده شدن آنان به سایر کشورها خواهد شد، بلکه به گفته ای وی با این حملات جنگجویان بیشتر خارجی به افغانستان سرازیر شده و از زمینه رشد و تقویت سایر گروه های دهشت افغان در افغانستان مساعد می شود. وزیر خارجه افغانستان از ایالات متحده و سایر کشورهای جهان خواست تا در واکنش به تشدید حملات طالبان تحریم ها بر این گروه من جمله ممنوعیت سفر بر رهبران طالبان را دوباره وضع کنند. این در حال است که گروه طالبان در 5 روز گذشته بیشتر از 5 مرکز ولایت های افغانستان را در تصرف خود آورده اند. وزیر خارجه افغانستان گفت که حملات طالبان بر شهرهای این کشور تهدید تنها به افغانستان نبوده، بلکه صلح و امنیت بین المللی را نیز به خطر می اندازد. اظهارات وزیر خارجه افغانستان در حال بیان می شود که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز روز سه‌شنبه گفت که افزایش میزان خشونت‌ها در افغانستان با آنچه طالبان در توافق نامه صلح با آمریکا وعده داده بودند سازگار نمی باشد. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان از طالبان خواست تا طرحشان را برای آینده سیاسی افغانستان ارائه کنند. آقای استانکزی روز سه‌شنبه در نشست با نمایندگان ویژه کشورهای همکار روند صلح افغانستان در دوحه گفت که اگر طالبان در مذاکرات صلح جدی اند، پس چرا طرح خود را برای صلح در افغانستان پیشنهاد نمی کنند؟ پیش از این توماس نیکلسون سرپرست نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته بود که طالبان تا اکنون طرحشان را برای برقراری صلح در افغانستان ارائه نکرده اند. از سوی هم رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان حملات طالبان بر شهرها را خلاف تعهدات و موازین بین المللی خواند و گفت که این حملات سبب ایجاد بحران بشری در افغانستان شده است. آقای استانکزی همچنین گفت که طالبان با استفاده از روش‌های انحصارگرایانه، بهانه‌جویی و خدع از رسیدن به یک توافق سیاسی خودداری می‌کنند. طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات آقای استانکزی واکنش نشان ندادند. راس ویلسن شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید که ترورهای هدفمند توسط طالبان توهین به امیدها برای ایجاد یک افغانستان متحد با ثبات و امن است. آقای ویلسن روز سه‌شنبه در حساب تویترش نوشت که افغانها سزاوار زندگی با عزت و عاری از ترس از خشونت هستند. شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری در افغانستان شد و از طالبان خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارند. در این حال با آغاز نشست‌های در دوحه در مورد صلح در افغانستان، سفارت امریکا در کابل از نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان خواسته تا در میز مذاکره زندگی افغان‌ها را در ذهن خود داشته باشند. سفارت امریکا در یک پیام توییتر با اشاره به افزایش حملات تهاجمی طالبان گفته که خشونت و تخریب مسیر رسیدن به قدرت نمی باشد. مقام های محلی ولایت بغلان سقوط پل خمری مرکز این ولایت را رد کردند. زرینه امانی معاون والی بغلان با صدای امریکا گفت که جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان تا شب گذشته در ساحه دوراهی پل خمری ادامه داشت و طالبان وارد این شهر نشدند. با گفته مقام های محلی در ولایت بغلان، ساختمان مقام ولایت و قماندانی پلیس هنوز در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. اما صفدر محسینی، یک عضو شورای ولایتی بغلان، با صدای امریکا گفت که پل خمری به دست طالبان سقوط کرده است. این در حال است که گزارش‌ها در مورد تصرف شهر فرا، مرکز ولایت فرا، توسط طالبان نیز نشر شده است. اما مقام‌های دولت افغانستان هنوز سقوط مرکز ولایت فرا را تایید نکردند. در یک انکشاف دیگر، فوادمان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در حساب تویترش نگاشته که مارشال دوستم همراه با صدها تن از نیروهای کماندو شب گذشته کابل را به قصد ولایت بلخ ترک کرد. تمرین های مشترک نظامی روسیه، تاجکستان و ازبکستان روز سه‌شنبه به پایان رسید. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از جنرال الکساندر لپن، یک مقام نظامی این کشور، گزارش داد که این تمرین ها در 20 کیلومتری مرز تاجکستان با افغانستان برگزار شد. این مقام نظامی روسیه گفت که نظامیان سه کشور برای نخستین بار تجارب کسب شده از سوریه را با استفاده از تیاره‌های جنگی و اکتشافی و همچنین تجهیزات تهاجمی به کار بردند. از سوی هم لوی درستیز اردوی ازبکستان گفت که وضعیت در افغانستان سبب شده تا نظامیان کشورش مراقب اوضاع بوده و قابلیت‌های جنگی خود را حفظ کنند. در تمرین‌های مشترک نظامی روسیه، تاجیکستان و ازبکستان حدود 2500 سرباز اشتراک کرده بود. ایران خواستار اخراج شورشیان ایرانی از منطقه کردستان عراق شد. علی شمخانی، منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر حکومت عراق به درخواست ایران پاسخ مثبت ندهد، تهران مجبور به گرفتن اقدامات پیشگیرانه علیه این شورشیان خواهد شد. اعضای برخی گروه‌های مخالف رژیم ایران چون حزب دموکرات کردستان ایران و حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک که در مناطق شمال عراق مستقر بوده و با حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK ارتباط دارند، بارها با نیروهای امنیتی ایران در مناطق مرزی عراق و ایران درگیر شدند. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان می گویند که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا و افزایش جنگ در افغانستان، صنعت گردشگری در این ولایت با رکود مواجه شده است. اکنون فصل گردشگری در بامیان است، اما مقام ها می گویند که هیچ سیاحی به دلیل ناامنی به این ولایت سفر نمی کند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
تشدید جنگ و سقوط پیهم ولسوالی ها در ولایت همجوار بامیان و جنگ در مسیرهای منتهی به این ولایت، صنعت گردشگری را در بامیان با رکودی بی پیشینه مواجه کرده است. مقام های محلی بامیان میگویند که در سالهای گذشته دست کم 200 هزار گردشگر داخلی و صدها گردشگر خارجی از بندیمیر و مناظر طبیعی و باستانی بامیان در انفصل دیدن می کردند، اما امسال به دلیل گسترش دامنه جنگ و شیوع بیماری کرونا تاکنون هیچ گردشگر خارجی از بند امیر دیدن نکرده و شمار گردشگران داخلی هم به 10,000 نفر کاهش یافته است. اسحاق موحدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
70% کاهش یافته به خاطر کرونا و به خاطر نامنی، به دلیل اینکه از هر طرف روم مسدود است، از هوا هم که ما پرواز نداریم، متاسفانه پروازی بامیان کابل مسدود بند است. فعلا وضعیت توریسم رضایت بخش نیست.
بامیان در مرکز افغانستان با داشتن مناظر طبیعی، هنری و باستانی بیشمار در سالهای گذشته پای سیاحان زیادی را نه تنها از ولایت دور و نزدیک این کشور، حتی صدها سیاح خارجی را به سوی خود می‌کشاند. پارک ملی بند امیر، تندیس‌های تخریب شده بودا و ده‌ها ساحه فرهنگی و طبیعی دیگر از جاذبه‌های مهم سیاحتی بامیان است. مالکان شماری از رستوران‌ها و زنان تجارتپیشه بامیان نیز می‌گویند که امسال به دلیل نبود گردشگر کاروبارشان رونق ندارد. زهرا نظری، یکی از زنان تجارت پیشه، و مراد علی، مسئول رستوران صفا در بامیان، میگویند
زنان که در بخش‌های مختلف جامعه، در بخش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی فعالیت می‌کردند، نه تنها که ضربه روحی خوردن، ضربه اقتصادی هم خوردن. مثلا مردم در زمان مهاجرت و فرار، بیشتر اطفال در دامنای کو از فوت کردن و خسارات مالی و ضربه روحی زیاد خوردن.
امسال خود دمی بی نامنی و چیزا خیلی نمسافیر نه دیگه تابگار مهم اینجی بیکار شدگی کاروبار نیه.
از حدود 6 ماه بعد این سو پروازهای تجارتی در بامیان نیز متوقف شد و اکثریت گردشگران داخلی از مسیرهای جلریز میدانوردک و غربند پروان به بامیان سفر می کردند. اما نبود پرواز و تداوم جنگ در این مسیرها و سقوط برخی از این ولسوالی ها مانع تردد سیاحان از این دو مسیر شده است. محمد طاهر زهیر، والی بامیان، در این باره به صدای امریکا گفت
دلیل گسترش ناامنی و جنگ در سرتاسر کشور به صورت طبیعی گردشگری از رونق افتاده است و با رکود مواجه شده است. امیدوار هستیم با فرونشستن شعله های جنگ و مستقر شدن امنیت بار دیگر بامیان پذیرای مهمانان، توریستان و گردشگران باشد.
صنعت گردشگری در بامیان در دو دهه گذشته رشد خوبی داشت، اما امسال برعکس سالهای گذشته بازارها، مهمانخانه‌ها و محلات سیاحتی جنب و جوش ندارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک متخصص برجسته امراض ساری و مشاور سازمان بهداشت جهانی خواستار وضع قیودات شبانه و آزمایش روزانه کارگران برای مهار کردن شیوع کووید 19 در سیدنی گردیده است. خبرنگار صدای آمریکا فیل مرسل از سیدنی گزارشی دارد که نسرین محمود عزیزی با توجه می‌رساند.
با وضع مقررات شدید و عدم گرفتن نتایج مطلوب در بزرگترین شهر استرالیا، وقت آن فرا رسیده که محدودیت‌های سختگیرانه‌تر پیاده شود. این نظر پروفسور مری لویز مکلاس، متخصص امراض ساری از پوهنتون نیو ساوت ویلز است. او همچنان عضو یک هیئت متخصصان سازمان صحی جهان در امور کووید 19 است. حکومت ایالتی در نیو ساوت ویلز که سیدنی پایتخت آن است گفته است که میزان بلندتر واکسیناسیون 80% نفوس کلید کاهش تدریجی محدودیت هاست. اما مکلاس میگوید که ارزیابی مزایای تلقیح عمومی زمانگیر است.
We're not going to get out of this with a vaccine. We're certainly going to prevent deaths and hospitalization and then eventually.
ما با تطبیق واکسن از کار فارغ نمی‌شویم. ما به طور قطع قصد داریم تا از مرگ و میر و بستری شدن در شفاخانه‌ها جلوگیری کنیم. و بعداً در نهایت ما با دیدن اثرات فوق‌العاده صحت عمومی مبنی بر کاهش گسترش مرض آغاز خواهیم کرد. اما ما روزانه به آزمایش بیشتر در محل کار نیاز داریم. ما به قیودات شبانه نیاز داریم تا جلوی مردمی را که می‌خواهند شبها بیرون بروند و به دیدار دوستان و یا به تجدید دیدار خانواده‌هایشان بپردازند گرفته بتوانیم.
مقامات ایالتی در نیو ساوت ویلز قبول می‌کنند که ممکن مجبور شوند سیاست تلاش برای از بین بردن این ویروس را ترک کنند، زیرا گسترش عفونت‌ها در سیدنی ثابت می‌کند که با وجود وضع شدیدترین مقررات در استرالیا متوقف ساختن آن دشوار است. مقامات استرالیا میگویند که آن کشور به عوض تلاش برای فارغ شدن به این ویروس ممکن است مجبور شود با آن زندگی کند و امیدوار است که این جمعیت توسط واکسین های دست جمعی محافظت شوند. در واقع در نیو ساوت ویلز موارد جدید روزانه به روز سه شنبه به 356 واقع کووید 19 گزارش داده شده است. گلادیس بری جکلی صدراعظم ایالتی از شهروندان و خصوص کسانی که در نقاط داغ گسترش ویروس در سیدنی به سر میبرند درخواست کرده تا خود را واکسین کنند.
Those that are unvaccinated of any age continue to be vulnerable and with case numbers where they are.
کسانی در هر سنی که واکسین نشدن همچنان آسیب پذیر هستند. متاسفانه اگر شما در آن مناطق نگران کننده زندگی می کنید، اکنون حمایت زیاد موجود است که بتواند این ویروس را بگیرد. لطفاً با واکسین کردن خود، خانواده و عزیزان و جامعه را محافظت کنید.
میزان تلقیح در استرالیا بسیار پایین تر از سایر کشورهاست. حدود 22% استرالیایی های واجد شرایط بزرگتر از سن 16 سال به طور کامل واکسین شدند. مشکلات در زمینه وجود داشته است، اما مهمتر از همه نگرانی های گسترده‌ای در کشور در مورد عوارض جانبی احتمالی واکسین استرازنیکا وجود دارد. واکسین سومی به نام مدرنا توسط اداره محموله های درمانی طبی رسمی استرالیا تایید شده است. انتظار می رود که 1 میلیون دوز در ماه سپتامبر از 10 میلیون دوز سفارش شده وارد کشور شود. واکسین های استرازنیکا و فایزر در اوایل سال جاری تایید گردیدند. به گفته مرکز تحقیقاتی جانز هاپکینز، استرالیا از آغاز شیوع این بیماری تا کنون 36,330 مورد ابتلا و 936 مورد مرگ و میر را ثبت کرده است. پالیسی کشور برای جلوگیری از گسترش کرونا شامل بسته شدن سرحدات بین المللی برای اکثر مسافران خارجی، مقررات شدید و آزمایش عمومی است. تطبیق مقررات شدید که پنجشنبه گذشته در ملبورن دومین شهر بزرگ استرالیا نافذ گردید همچنان ادامه دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
وزارت دفاع ایالات متحده با ابراز نگرانی از وضعیت جنگ در افغانستان میگوید که درگیری‌های کنونی به صورت واضح در مسیر درستی در حرکت نیست. جان کربی سخنگوی وزارت در یک کنفرانس خبری گفت که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا نگرانی‌های خود را با جامعه بین‌المللی درباره وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز داشته، اما به این باور است که نیروهای نظامی افغانستان این توانمندی و ظرفیت را دارند تا در میدان جنگ یک تغییر را ایجاد کنند. گزارشی را در این مورد از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
جنگ در افغانستان در یکی دو هفته اخیر مسیر نگران کننده ای را هم از لحاظ افزایش تلفات غیر نظامیان و هم از لحاظ حملات بر شهرها و سقوط 6 مرکز ولایت در افغانستان و افزایش ساحات تحت کنترل گروه طالبان اختیار کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده با بیان این مطلب که جنگ کنونی در افغانستان در مسیر نادرست در حرکت است گفت که رسیدگی به جنگ و وضعیت کنونی امنیتی در افغانستان به دوش خود افغان ها می باشد.
This is their struggle. این مبارزه آنهاست. سرقومندان اعلا به ما مأموریت جدید داده که همانا خروج تا اخیر ماه جاری است و ما هم طبق آن پیش می رویم. طوری که معلوم می شود. فراتر از آن من گمانه‌زنی نمی کنم. اما این کشور افغان هاست. اینها نیروهای نظامی آنان است. مراکز ولایات و مردم آنهاست تا دفاع کنند. و این واقعاً به رهبری مربوط می شود که آیا مایلند در این برهه خاص اینجا را تخلیه کنند یا خیر.
اما مایکل اوهانلون، تحلیلگر مسائل نظامی در نهاد تحقیقاتی بروکینگز، میگوید که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد اندک بدبینانه‌تر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت و پیش‌بینی شده بود.
من مطمئن هستم که بسیاری از افراد در پنتاگون این را می‌دانستند و آنچه می‌بینید تلاش است که کم از کم صادق بوده و از آن داریم که آنچه رخ می‌دهد کمتر از انتظار ماست. اما تصمیم رئیس جمهور این بود که مایل است با این احتمال پیش برود. فکر میکنم او اشتباه بزرگ مرتکب شد. اما با توجه به این که این تصمیم رئیس جمهور بود، چون این نتیجه کاملا امکان پذیر بود و بنابراین اعلامیه وزارت دفاع مبنی بر این که جنگ در مسیر درست پیش نمی رود، کاملا حقیقت دارد.
پس از افزایش حملات جنگجویان طالبان بر مراکز شهرهای بزرگ، ایالات متحده با استفاده از طیاره‌های بمب‌افکن موازی گروه طالبان را در برخی ساحات هدف قرار داد. تا کنون هیچ معلوماتی در مورد تعداد حملات هوایی اخیر توسط طیاره‌های بمب‌افکن B-52 و AC-130 علیه طالبان در افغانستان که برای حمایت از نیروهای عملیات ویژه استفاده شده است، در دست نیست.
افغان ها توانمندی و ظرفیت را دارند. آنان یک نیروی هوایی توانایی دارند و چنانچه چند هفته پیش گفتم، فکر میکنم نتیجه هرچی باشد، وقتی به عقب نگاه کنیم قادر خواهیم بود تا بدانیم و بگوییم که توسط رهبری پیش برده شده است. رهبری افغان ها، رهبری سیاسی و نظامی. این چیزی است که در آنجا حیاتی است.
این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه با نشر ویدیوی حملات هوایی نیروهای افغان گفته است که نیروهای نظامی این کشور در مرکز ولایت قندهار و ولسوالی‌های دند، ژیری و تختپل 47 جنگجوی طالبان را کشته و 25 تن آنان را مجروح ساختند. رویترز به نقل از اعلامیه وزارت دفاع افغانستان گزارش داده که در حملات دوشنبه شب دو پناهگاه و وسایل و مقداری از تجهیزات این گروه تخریب شده است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، بدون گرفتن نام مشخص از تمام کشورهای همسایه افغانستان خواسته است تا دست به اقدام نزنند که وضعیت در افغانستان از آنچه است خرابتر شود و به تلاششان برای استفاده از فشار بین المللی جهت دستیابی به یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز به این جنگ ادامه دهند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مایکل کوگلمن، معاون بخش آسیا در مرکز واسل، میگوید تا زمانی که وضعیت در میدان جنگ تغییر نکند، تغییری در میز مذاکره رخ نخواهد داد. آقای کوگلمن در مصاحبه با یلدا بکتاش ضمن بررسی اهمیت استراتژیک شمال افغانستان برای طالبان افزوده است که جلوگیری از مقاومت احتمالی در برابر طالبان از اهداف اصلی کمپاین نظامی طالبان در صفحات شمال به شمار می رود و با تصرف بنادر مهم افغانستان، این گروه در پی تضعیف حکومت این کشور و کنترل عواید گمرکی است. توجه کنید به این مصاحبه.
As the war intensifies across Afghanistan, in particular in the northern provinces of the country,
با تشدید جنگ در نقاط مختلف افغانستان، این پرسش در ذهن بسیاری خطور کرده که چرا طالبان تا این حد روی شمال افغانستان تمرکز کردند؟ چه چیز شمال افغانستان را برای طالبان تا این حد جالب توجه ساختند؟
به نظر من عوامل مختلف در این قضیه دخیل است که یکی از آن فرستادن یک پیام قوی توسط طالبان مبنی بر این است که این گروه توانایی لازم را دارد که حتی در مناطقی که خارج از حیطه نفوذ سنتیشان، یعنی در صفحات شرق و جنوب افغانستان است، قوی عمل کنند. دوم اینکه با باور من طالبان می‌خواستند جلوی هر نوع مقاومت احتمالی در برابر این گروه را بگیرند، زیرا شمال افغانستان از قدیم برخی از قدرتمندترین احزاب ضد طالبان از جمله جبهه شمال را در خود دارد که در این مناطق از قدرت زیاد برخوردارند. به همین دلیل باید بگویم که متاسفانه طالبان در این زمینه بسیار هوشیارانه عمل کرده اند و در اصل تلاش کرده اند تا از شکلگیری جبهه های قوی مقاومت علیه خود در این مناطق جلوگیری کنند.
بعضی ها به این باور هستند که تصرف برخی از نقاط مرزی در شمال افغانستان توسط طالبان پیامدهای زیادی بر حکومت افغانستان در پی خواهد داشت. تحلیل شما چیست؟
قطعاً بسیار چشمگیر است که بسیاری از مناطق اهم از شهرهای بزرگ و مراکز ولایات که طالبان در شمال افغانستان و سایر مناطق این کشور تصرف کرده اند در نقاط مرزی قرار دارند. به نظر من طالبان برای این کار انگیزه های متعدد دارند. از یک طرف آنان می خواهند هرچی در توان دارند انجام دهند تا حکومت افغانستان را تضعیف کنند و آنان این کار را قطعاً با کنترل نقاط ورودی و خروجی این کشور انجام می دهند. از سوی دیگر طالبان واقفند که در این مناطق فرصت های مالی زیاد وجود دارد و می دانند که با کنترل بنادر و تعرفه های گمرکی درآمد حاصل کنند. باید بگویم که متاسفانه طالبان در این مورد نیز بسیار زیرکانه عمل کرده اند و با استفاده از فرصت های پیش آمده برای کنترل درآمد مالی بنادر از آن برای تضعیف حکومت و تقویت کردن خود بهره برده اند.
به نظر شما حرکت بعدی طالبان در صفحات شمال یا سایر نقاط افغانستان و خصوص پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان چی میتونه باشه؟
به نظر من طالبان آماده ی انجام دو کار هستند. اول اینکه آنان با کاری که در حال حاضر انجام می‌دهند ادامه خواهند داد که تلاش برای تصرف مناطق بیشتر و در نهایت در اختیار گرفتن حکومت است. از سوی دیگر آنچه که طالبان ممکن بجای تداوم کمپاین نظامی انجام دهند این است که ناگهان دوباره به میز مذاکره با حکومت افغانستان برگردند و بخواهند که مذاکرات ادامه یابد. و اگر طالبان گزینه دوم را انتخاب کنند این بار با موضعی بسیار قوی تر وارد خواهد شد و در موقعیت قرار خواهند داشت که از جانب مقابل امتیازات بسیار زیاد طلب خواهند کرد و حتی ممکن خواهان تسلیم دهی حکومت شوند. تصور من این است که کابل آماده تن دادن به چنین خواستهایی نیست و هنوز حاضر نیست در چنین مسیر قدم بگذارد. اما به نظرم طالبان ممکن به این نتیجه برسند که خب آنان تمام این مناطق را تصرف کرده اند و قدرت کافی دارند. پس چرا دوباره به میز مذاکره بر نگردند و برای گرفتن امتیازات بزرگتر تلاش نکنند؟ با اعتقاد من نمیتوان این احتمال را نادیده گرفت، اما در عین حال ترس من این است که با توجه به پیشرفت هایی که طالبان داشته اند از پیامد آنچه که در میدان نبرد میگذرد اطمینان دارند و برای همین به نظر من ممکن خود را برای تمام کردن آنچه که آغاز کرده اند و این که فکر میکنند به پیروزی بسیار نزدیک هستند راحت احساس کنند.
شما به مذاکرات صلح اشاره کردین. فکر میکنین طالبان در نشست سه روزه قطر چه استراتژی دارن و اساساً در این نشست به دنبال چی هستن؟
به نظر من طالبان کاملاً در کمال میل در این نشست ها شرکت خواهند کرد تا این برداشت را منتقل کنند که آنان یک جناح مسئول و صلح دوست هستند. اما فکر نمی کنم آنچه که انتظار می رود تا به عنوان یک مذاکره کننده مسئول عمل کنند جدی باشد. به نظر نمی رسد که این گروه هیچ علاقه به دادن امتیاز و یا سازش کردن با طرف مقابل داشته باشد. به همین جهت فکر میکنم ما باید انتظار بسیار اندکی از نشست هایی که قرار است پس از این با شمولیت طالبان در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان برگزار گردد داشته باشیم. باور من این است تا زمانی که طالبان واقعا احساس نکنند که در میدان جنگ تحت فشار قرار گرفته اند و وادار به عقب نشینی نشده اند نمیتوان تصور کرد که آنان هیچ علاقه به سازش داشته باشند و یا احساس نیاز کنند که امتیاز به طرف مقابل بدهند. تا زمانی که موقعیت جنگ تغییر نکند هیچ تغییری در میز مذاکره رخ نخواهد داد.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتو ما همینجا به پایان میرسه. تیک دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.